فقط به خاطر کمبود اعتباراته، وگرنه بیشتر از 23,000 دستگاه ما حداقلش همین الان کمبود اکسری داخل کشور وجود داره.
توانمندی کیفی بچه ما کم از نیروی خارجی نیست، یعنی هیچ کم نداریم.
حالا حمایت به اون دسته که باید باشه نیست، ولی خب اگه حمایت باشه میگن ما از قطعه خارجی بهترش هم زدیم تو این کار.
با قابلیت اسکن کامل خودرو، طراحی بحث تحقیق توسعه‌اش کامل توسط معاون داخلی انجام شده، تو همین باید طراحی تمام محاسباتش انجام شده.
تمام اینا طراحی از صفر بوده، به غیر از شرکت خودمون قابل نفوذ برای شرکت‌ها قطعا نیست، چون قفل‌گذاری‌ها رمزگذاری‌های خاص خودش رو داره.
اگه تحریم‌های داخلی، ببخشید از این لفظ استفاده من، تحریم‌های داخلی سوی مدیریت‌ها برداشته بشه و اعتماد کنن به توان تولید داخلی، فرمایشات آقا کاملا محقق میشه، رونق تولید شکل میگیره.
خب صحبت‌های تولید کنندگان دستگاه ایکس ری داخلی رو شنیدیم. حالا حکایت همون حکایت مرغ همسایه قازه اینجا
نباشه.
آره این که اصلا باید یه سری سوال‌ها مطرح میشه که اصلا چرا مجوز واردات اینجور محصولاتی که داخل داره تولید میشه رو میدن، که امیدواریم که این واردات بی رویه کمتر بشه که بتونیم از تولید داخلی حمایت بکنیم و رونق ایجاد بشه در کشورمون.
دقیقاً وقتی که قابل رقابت باشه با نمونه خارجی، خب ما باید نباید وارد بشه تولید داخلی باشیم. ممنون از خانم اردن، ممنون از شما که با ما همراه هستید. با خط خبر ساعت 11:54.
خط خبری هر روز رو اینجا پیگیری کنید. خبرهای داغ در خط خبر.
اما در این بخش زهرا خانم هادیان همکار خوب ما پشت خط تلفنی هستن و میخوان برامون از مسببات امروز مجلس فکر میکنم صحبت بکنن. سلام به شما خانم هادیان، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. سلام دارم خدمت شما آقای قاسمی فر و همکاران خوبم و شنوندگان برنامه خط خبر. همونطور که شما اعلام کردید، اگر اجازه بدید من در ابتدا با توجه به فرصت زمانی که دارم اشاره به برنامه امروز مجلس بکنم و فقط هم از نشست خبری که در وزارت نیرو همکنون به حال برگزاری هست با شما صحبت بکنم. امروز مجلس آقای قاسمی فر بیشتر مهمان میزبان تعدادی از مسئولین وزارت راه بود که در خصوص طرح ملی مسکن صحبت داشتم. من در ابتدا اشاره بکنم به صحبت های آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی کشورمون که مهمان سر علنی بودن که در خصوص بحث مسکن و اجاره بها به مطالب اشاره کردن. ایشون گفتن که در زمینه اجاره بها بر اساس قانون ساماندهی ایجاد مؤسسات اجاره داری که بتونه به صورت حرفه‌ای بازار راه و بازار مسکن رو ساماندهی بکنه در دستور کار قرار گرفته و از طریق استارتاپ ها میتونیم رابطه مالک و مستاجر رو معنادار بکنیم و واسطه‌گری رو کاهش بدیم تا به قشر مستاجر آسیب کمتری برسه. اما آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم یکی از مهمانان صحنه علنی مجلس بودن که ایشون هم گفتن که بانک مسکن به تنهایی نمیتونه از تولید مسکن حمایت بکنه و اقدامات لازم برای تعیین سهم هر یک از بانک ها برای پشتیبانی از طرح ملی مسکن آغاز شده و ایشون اشاره کردن به افزایش 60% تسهیلات خرید مسکن برای زوجهای جوانه. و اما آقای تابش رئیس بنیاد مسکن هم مهمان دیگری در صحنه علنی مجلس بودن که ایشون هم گفتن که به 2,358,000 واحد مسکونی روستایی نیاز داریم که باید سالانه 200,000 واحد اون ساخته بشه. اما آقای لاهوتی عضو کنفدراسیون نمایندگان مستقلین ولایی در مجلس هم ایشون اشاره کردن به آمار صدور پروانه ساخت مسکن در کشور، عنوان کرد که تاکنون تنها 700,000 تا 800,000 پروانه برای واحدهای مسکونی صادر شده که به معنای تامین 50% نیاز کشور هست.
درست خانم دیما، کمتر از یه دقیقه دیگه فرصت داریم. اگر
اجازه بدید من هم یک اشاره بکنم که در حال حاضر در نشست خبری جناب آقای دکتر حایری معاون وزیر برق در امور وزیر نیرو در امور برق و انرژی هستیم که امروز به مناسبت روز مدیریت مصرف برق نشست خبری برگزار کردن. بدون موضوع خیلی کوتاه من اشاره بکنم که ایشون در خصوص موضوع تغییر ثبات اداری و در کشور در زمان حالا مصرف برق در تابستان
اشاره
کردن که اعلام کردن که در بعضی از استان‌ها این کار داره صورت می‌گیره. این قضیه رو ما استانیش کردیم که اگر در استان به با توجه به گرمای هوا لازم هست از ساعت 6 نیم صبح کار شروع بشه و در بعضی از جاها اگر لزومی نداره این اتفاق نیفته. در مورد تعرفه امسال هم گفتن که 7% تعرفه امسال برق کشور زیاد شده که برای افرادی که برای خانواده هایی که پر مصرف هستن 16% اضافه شده و اگر اون کسایی هم که خوش مصرف باشن نسبت به سال گذشته اگر 10% مصرفشون کم شده باشه به 10-20% از تعرفی امسالشون انشاءالله کم خواهد شد و بالعکس 16% به تعرفی برقیشون اضافه خواهد شد.
متشکرم از شما خانم هادیان.
انشاءالله فردا بحث کاملتر رو ارائه میدیم.
سلامت باشید. ممنون از شما. با شما خداحافظی میکنم. همراه باشید با ما با خط خبر از شبکه رادیویی جوان. عرض کنم خدمت شما که شاید وقتی صحبت از دوا درمون و دارو بشه تلقی همه ما قرص و کپسول و آمپول و امثال هم باشه، ولی الان دیگه بحث نانو داروها و پیشرفتایی که تو حوزه داروی انجام میشه برای میزان اون فراهمی زیستی داروها شاید یه اتفاق خوب باشه وقتی خبر
از سرگذاری بیشتری که داره
تو دخته موثر دقیقاً. و وقتی صحبت از تحقیقات داخلی میشه ما خیلی خوشحال میشیم. پیرامون همین مطلب میخواییم با جناب آقای دکتر یاسر وفایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان صحبت بکنیم. ایشون بیشتر راجع به این بحث افزایش اثر بخشی داروهای با کمک نانوذرات صحبت خواهند کرد. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر ما هولوش 3-4 دقیقه در خدمتتون هستیم. راجع به اصلا اساسا این بحث نانو ذرات و کمکی که میکنه به جامعه پزشکی به خصوص به بیماران برای داروها و این تحقیقی که شما انجام دادید یکم صحبت بکنید.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که حالا با توجه به اینکه در بسیاری از بیماری‌ها درمان‌های کانونشنال درمان‌های مرسومی که هست کفایت لازم رو نداره و ما شاهد عوارض جدی از بسیاری از داروها هستیم، خب تحقیقات به خصوص در 2 دهه اخیر به این سمت رفته که از نانو مدیسین یعنی کاربرد نانو ذرات در حوزه دارورسانی استفاده بکنن و این در حوزه‌های مختلف تحقیقاتی از جمله بحث درمان سرطان، بیماری‌های مختلف، از جمله بیماری التهابی روده مورد بررسی قرار گرفته. و ما تو این تحقیق از کاربرد نانو ذرات برای افزایش اثربخشی دارو در درمان بیماری التهابی روده یعنی کولیت اولستراتیو استفاده کردیم.
درست. بعد آقای دکتر این آیا به مرحله تولید انبوه و استفاده در واقع انسانی رسید؟ چون من یه مطالعه کوتاهی که داشتم ظاهرا تو بحث آزمایش و بحث حیوانی در واقع تست شده بود، می‌خواستم ببینم این به این مرحله رسیده یا نه.
عرضم به حضورتون که الان بسیاری از تحقیقاتی که ما داریم یعنی تو دانشگاه‌های مختلف در سطح ایران دانشگاهی برتر داره انجام میشه، متأسفانه تو همون لول آزمایشگاه و همون لول‌های تحقیقاتی باقی میمونه. یکی از عللش اینه که هنوز سازوکار مشخصی ایجاد نشده برای اخذ تاییدیه ها، مجوزهای نانوداروها و به همین دلیل هم و بسیاری از این داروها خب میگم هنوز جنبه تحقیقاتی دارن، یعنی اون برند اصلی از اینها. خب ما مثلا برای داروهای جنریک ما یک اینوویتور داریم، به شرکت سازنده اصلی داریم که این دارو رو میزنه تمام مطالعاتش رو انجام میده و نهایتا فرم جنریکش داخل ایران تولید میشه. اما با توجه به اینکه ما برند اینوویتور برای بسیاری از این محصولات نداریم و شاید ما بتونیم خودمون اینوویتور باشیم یعنی سازنده اول باشیم برای محصولات، این مقدار سختی های مسئله حالا همین اخذ تاییدیه ها و علاوه بر این خب بحث تسهیلات مالی هم هست، چون واقعا اینها دستگاهایی رو میخواد که نیاز هست خریداری بشه و نهایتا در اشل صنعتی محصول تولید بشه. ما مشکل تسهیلات مالی هم داریم.
انشالله که این اتفاقات بیفته. به هر حال خبر بسیار خوبی بودی که محققان ما میتونن در واقع این دست پیشرفت‌ها رو در کشور داشته باشن. ممنونم از شما، به امید موفقیت‌های بیشتر.
سلامت باشید. قربان
شما. متشکرم از شما که با ما همراه هستید. کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم.
خط خبر، انتخاب اول جوانهای ایرانی. همه دنیا همینجاست در خط خبر.
خب خب امروز هم دیروز موفق نشدیم با خانم ترابیان. بله وقت نبود. امروز هم تماس گرفتیم خانم ترابیان، در واقع جواب ندادن در مورد سومین جشنواره مد لباس دانشجویی. از این لحاظ مهم هست که اگر به خصوص وقتی به حرف از دانشجو میشه، چون قشر جوان به ذهن ما میرسه و معمولا جوان‌ها تو این زمینه از توانایی
ایده های
به روز بیشتری دارن، وقتی استفاده میشه از دانشجوها، خب اگر مثلا به فرد به قشر جوان میگیم فلان لباس خوب نیست، عرف ما نمیپذیره، میگن خب چی بپوشم؟ یه چیزی در قبال این قضیه بهش رأی بدید. وقتی این جشنواره برگزار میشه، به شما پیشنهادی داشته باشیم برای اینکه بگیم نه این نه، خب نه بس چی خوبه، خب این رو هست. وقتی دانشجو میاد به عنوان جواب میاد این کار رو انجام میده و در واقع طراحی انجام میده که میدونه هم سن و سالای خودش این رو میپسندن، بسیار مهمه، دلنشین‌تره و در واقع دست ما بازه برای یه چیزی که میخوایم به بازار عرضه بکنیم. خریدار وقتی میچرخه دنبال اون جنس مورد نظرش راحت‌تر پیدا بکنه و حجم بالایی از نظر مالی جابجا میشه. معمولا غذا و لباس بیشترین
گردش مالی رو
داره، هزینه ها رو تو سبد خانوار به خودش اختصاص میده و انشالله که موفق باشن. ما هرچی بیشتر
شد فردا
این جشنواره باشه، اگه
بخوام بازم فرهنگیش هم خیلی مهمه.
بله دقیقاً خیلی مهمه.
انشالله فردا اگه شد این بحث رو ادامه میدیم. خانم احمدوند اگر حرفی هست انتهای برنامه.
نه من متشکرم که حالا شنونده‌ها شنیدن برنامه رو، امیدوارم که فردا ما رو همراهی کنن.
ممنون. آخر این هفته آزمون ارشد، فردا کارت جلسه رو از sanjesh.org برید بگیرید، کسایی که قرار هستش تو مقطع ارشد ادامه بدید. ممنون که ما رو شنیدید. با اعلام ساعت 12:04:30 از شما خداحافظی می‌کنیم تا فردا و خط خبر بعدی.
پزونه
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهان. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
از لطف و توجه شما شنوندگان عزیز به مجموعه برنامه‌های پخش رادیو جوان بسیار سپاسگزاریم و دعوت می‌کنیم همچنان با ما باشید و
در این فرصت شنونده برنامه رادیو چی باشین.
رادیو چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما دوستان خوب و شنوندگان عزیز، برنامه امروز رادیو چی رو آغاز میکنم. من لاله اکبری به اتفاق جمع صمیمی همکارانم با شما هستیم با این برنامه امروز و در برنامه رادیو چی ما در مورد جهاد دانشگاهی با شما صحبت میکنیم، یک نهاد فرهنگی، پژوهشی و آموزشی در ایران. در طول پخش برنامه 220-40-220-50-952 در اختیار شماست، میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید. در غیر این صورت و بعد از اتمام برنامه شماره 0930-84-188 در اختیارتونه. همونطور که عرض کردم امروز میخواییم راجع به جهاد دانشگاهی با شما صحبت بکنیم که یک نهاد فرهنگی، پژوهشی و آموزشی در ایرانه. قبل از هر چیز عرض کنم که اصلا چگونه این نهاد تشکیل شد. به دنبال حضور جمعی از دانشجویان در جلسه‌ای با حضور حضرت امام و پیشنهاد سپاه و البته طرح موضوع توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی، مبنی بر ایجاد نهادی سازمانی در کنار دانشگاه ها، در واقع پایه های اولیه ایجاد جهاد دانشگاهی بنیانگذاری شد. در 16 مرداد سال 59 ستاد عالی انقلاب فرهنگی جهاد دانشگاهی رو در راستای اهداف انقلاب فرهنگی ایران تأسیس کرد. با تبدیل ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه جهاد دانشگاهی هم در سال 65 بازنگری و تصویب شد. همچنین در 22 آبان سال 69 شورای عالی انقلاب فرهنگی جهاد دانشگاهی رو به عنوان پلی بین دانشگاه، بخش صنعتی و خدماتی کشور معرفی کرد. جهاد دانشگاهی در راستای اهداف و وظایف خود در سال 72 اقدام به تأسیس مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی به عنوان یک مؤسسه غیرانتفاعی از نوع دوم نمود. این مؤسسه شعبه هایی هم در سراسر کشور در واقع ایجاد نمود، مثل اهواز، رشت، اصفهان، همدان و شهرهای دیگر. برای جهاد دانشگاهی هم اهدافی تعیین شده که من به بعضی هاش اشاره میکنم، مثلا گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه برای رسیدن به خود اتکایی، توسعه امور فرهنگی با همکاری حوزه و دانشگاه و گسترش طرح‌های کاربردی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش و تحقیقات. از شما خواهش میکنم که یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز ما هستیم خدمتتون و در مورد فعالیت‌های جهاد دانشگاهی با شما صحبت می‌کنیم.
جهاد واژه‌ای که برای تک تک ما ایرانی‌ها کاملاً آشناست. اصلاً با پوست و گوشت ما عجین شده، گره خورده. این واژه که ریشه در تعالیم دین اسلام هم داره، در 40 سال گذشته از عمر انقلاب منشأ خیرات و برکات بسیار زیادی بوده.
از آبادانی روستاها تا سواد آموزی در کلاس‌های نهضت، از رشد و شکوفایی علم و دانش تا شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید ثروت. اما در دوران بعد از انقلاب عرصه‌های علم و دانش هم نیاز به حرکتی جهادی داشت. همین آرمان والا باعث تأسیس جهاد دانشگاهی در 16 مرداد 59 شد. جهاد دانشگاهی مؤسسه غیر دولتی که گام‌های مؤثری رو در جهات مختلف برای آبادانی و سرافرازی کشورمون برداشته.
جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد علمی و فرهنگی، یکی از رسالت‌های اصلیش ارگوسازی در حوزه پژوهش، فناوری و فرهنگ بوده. جهاد دانشگاهی سعی کرده که یک به عنوان یک نهاد واسط پلی باشه بین دانشگاه و بین نیازهایی که در جامعه وجود داشته باشه و وجود داره.
امروزه جهاد دانشگاهی رسالت‌های مهمی در کشور به دوش داره، تا جایی که راهبردهاش در تمامی سطوح در سازمان‌ها و نهادهای حکومتی تسری داره. انجام تحقیقات کاربردی، پیگیری طرح‌های تحقیقاتی، ارائه خدمات علمی فنی، حمایت از دانشجویان و پژوهشگران مستعد، اجرای دوره‌های رسمی آموزش‌های علمی کاربردی و ایجاد زمینه‌هایی برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی از مهمترین وظایف این نهاد به حساب میاد. یکی از اقدامات جهاد دانشگاهی کار و فعالیت بر روی سلول‌های بنیادین و البته درمان ناباروریه، به طوری که امروز ایران تونسته جایگاه بسیار مهمی در منطقه و در سطح جهان داشته باشه و حرفای زیادی هم تو این زمینه برای گفتن داره.
در خصوص سلول‌های بنیادی، این دانش جدیدی هستش. خوشبختانه کشور ما جزء کشورهای معدود و محدودی در جهان هستش که این دانش رو داره. ما از سال 83 تا به امروز در این زمینه توفیق‌های بسیار خوبی داشتیم. یک امیدواری برای درمان بیماری‌های صعب العلاج و لاعلاج با استفاده از دانش سلول‌های بنیادی در حال رشد و شکلگیری هستش.
من در حال کار روی نمونه های سلول های بنیادی که در آینده تمایز به سلول های کلیوی هستند دارم، روی نمونه های در حقیقت مولکولیش کار میکنم. ما قصد داریم که بتونیم با تمایز سلول های بنیادی به سمت سلول های کلیوی بتونیم از این سلول های کلیوی برای بحث بیماری کلیه در حقیقت استفاده بکنیم.
از بعد به تأسیس مؤسسه رویان سال 1370 تا زمان فعل ما توفیق اینو داشتیم که حدود 200,000 زوج نابارور رو پذیرا باشیم، تشکیل پرونده بدیم و اقدامات درمانی براشون انجام بدیم. نتیجه این فعالیت ما تولد بیش از 25,000 نوزاد سالم از طریق درمان ناباروری در کشورمون در مرکز رویان هستش.
اما جهاد دانشگاهی در حوزه پارک‌های علم و فناوری هم قدم‌های بلندی برداشته و تونسته با حمایت‌های لازم زمینه اشتغالزایی برای ده‌ها جوان با استعداد و تحصیل کرده رو فراهم کنه.
یکی از این کارهایی که الان جهاد دانشگاهی در حوزه اشتغال داره انجام میده رو بحث مشاغل خانگیه یا تولید بدون کارخونه هستش و خروجی اون بعد 20,000 تا شغل ایجاد بشه.
سال 96 هم سال نسبتا خوبی بود، رکوردهای فروش در شرکت ها خیلی خوب زده شد و این 3,000 رو تقریبا 300-400 شرکتی که الان دانش خونیان هستن به خوبی دارن در واقع فعالیت میکنن.
اما ما همکنون در دوران تحریم به سر میبریم، اهمیت جهاد دانشگاهی در این دوران بیش از پیش قابل لمسه.
ما هم به عنوان جهاد دانشگاهی که یکی از رسالت‌های اصلیمون به عنوان یک نهاد واسط اینه که یه نهاد واسطی باشیم بین دانشگاه و نیازهای جامعه، ما این رو اعلام میکنیم که میتونیم بسیاری از این مشکلاتی که ممکنه در تحریم به وجود بیاد حداقل در حوزه‌ای که ما کار میکنیم اینها رو مرتفع بکنیم.
جهاد دانشگاهی فرزند خلف انقلاب اسلامیه.
برای دوستانی که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستن عرض میکنم که ما در مورد یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی، پژوهشی و آموزشی در کشورمون صحبت میکنیم، جهاد دانشگاهی. جهاد دانشگاهی از ابتدای تشکیل خود در مسیر اقتصاد دانش بنیان قدم برداشته و البته مصداق‌هایی هم داره، مثل پژوهشگاه رویان. از نقاط قوت این پژوهشگاه مجاورت گروه‌های تحقیقاتی با مراکز خدمات تخصصی. در حال حاضر بیش از 70 مرکز خدمات تخصصی در کشور وجود داره و مزیت پژوهشگاه رویان نسبت به شرکت‌ها و مراکز دیگه در کشور در زمینه ناباروری، پژوهش محور بودن و دانش بنیانی بودن این مرکزه. و البته اطلاع دارید که میزان موفقیت بالایی هم در بخش ناباروری در واقع در این بخش شما میبینید. جهاد دانشگاهی یکی از نهادهای علمی بعد از انقلاب که تجربه‌های خیلی خوبی هم در زمینه فعالیت‌های دانش بنیان داره. یکی از اهداف جهاد دانشگاهی اینه که بتونن فارغ التحصیلان رو طوری تربیت بکنن که کارآفرین هم باشن. نقش جهاد دانشگاهی در حال حاضر نقش ملموسیه و با توجه به تعریفی که در اساسنامه جهاد آمده باید پلی باشه بین دانشگاه و جامعه و جهاد دانشگاهی به خوبی میتونه این نقش رو بازی بکنه و میتونه محیطی باشه واسط بین جامعه و نیازهای جامعه. میتونه نیازهای جامعه رو مثلا تبدیل به سوال بکنه، سوالات تحقیقاتی، و اساتید و دانشجویان روی این سوالات تحقیقاتی کار بکنن و نتایج اون رو به عنوان یک شرکت که به طور مستقیم و غیر مستقیم استاد و دانشجو در اون ذی‌نفع باشن عرضه بکنن. جهاد دانشگاهی به خاطر این ارتباطی که بین جامعه و دانشگاه داره، بین جامعه و صنعت داره، در واقع اعتبار خوبی هم برای خودش بین مردم و بین اساتید و دانشجویان کسب کرده و میشه از تجربیات موفق جهاد دانشگاهی در این حوزه هم به خوبی یاد کرد. جهاد دانشگاهی میتونه تعامل بسیار خوبی رو بین سازمانها، نهادها و واحدهای تحقیقاتی به وجود بیاره. در خیلی از زمینه‌ها جهاد دانشگاهی تولیدات و تجربیات خوبی هم داشته و خیلی از شرکت‌ها به راحتی میتونن در این زمینه از تجربیات جهاد دانشگاهی استفاده بکنن. اگر بحث اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی رو پیگیری بکنیم، در واقع به مجموعه های موفقی مثل جهاد دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان میرسیم و میتونیم با حمایت از این گروه ها به اهدافی که در نظر داریم در این حوزه برسیم. یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز هستیم خدمت شما با برنامه رادیو چی.
رئیس جهاد دانشگاهی از آمادگی این نهاد برای تولید فناوری‌های نوین مورد نیاز کشور در بخش‌های مختلف خبر داد. دکتر طیبی در آیین افتتاح ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی استان یزد گفت به زودی 10 فناوری جدید جهاد دانشگاهی در حوزه پژوهش‌های نوین رونمایی می‌شود.
یکی از این فناوری‌ها همین دانش فنی تولید مواد نسوز است. الان یک کاری رو که جدید نشون دادن آتلای کامپوزیتی بود که برای اولین بار ساخته شده. خب این کار بسیار ارزنده است. یا داربستایی که الان تو بحث پروژه های پزشکی استفاده میشه، قرار شده با پژوهشگاه رویان روی این داربستا کار بشه و اون بحث سلول های بنیادی که میگن روی این داربستا در بدن قرار بگیره و تولید بافتا رو انجام بده. انشالله با حمایت استانداری محترم و دولت محترم بتونیم طرحهای بزرگی که اینجا در حال اجرا داریم بتونه اون طرحها فناوری‌های مورد نیاز صنایع شما به ویژه صنایع سرامیکی و فولادی رو تامین بکنه.
ساختمان سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی استان یزد با 4000 متر مربع مساحت و 3300 متر مربع زیربنا در 5 طبقه ساخته شده است. برای احداث این ساختمان که مجهز به 2 آزمایشگاه، سالن اجتماعات، کارگاه، 2 سایت رایانه‌ای، 17 کلاس آموزشی و 50 اتاق اداری است، افزون بر 75 میلیارد ریال هزینه شده است. رئیس جهاد دانشگاهی همچنین در نشست هیئت امنای دانشگاه علم و هنر استان یزد گفت دانشگاه علم و هنر به عنوان دانشگاهی پیشگام در ایجاد دانشگاه کارآفرین و نسل 3 در کشور با ارائه برنامه‌های مهارت محور و اشتغال محور حرکت خواهد کرد.
برنامه‌ریزی کردیم که جهاد دانشگاهی مادری از متناسب با نیازهای استان دارای فعالیت‌های شاخص و خوب باشه در حوزه آموزش. خب ما دومین دانشگاه جهاد دانشگاهی رو در استان یزد داریم، دانشگاه علم و هنر. در حوزه پژوهش و فناوری ما پژوهشکده مواد نوین سرامیکی رو ایجاد کردیم که بتونه فناوری‌های مورد نیاز صنایع سرامیکی و همچنین صنایع فولادی استان رو تامین کنه و همچنین برای اولین بار پایلوتی رو طراحی کردیم و ساختیم در زمینه تولید جرم‌های نسوز برای صنایع ایران. خب نیاز داشت که ما یک ساختار مناسبی داشته باشیم که این فعالیت‌ها در اون توسعه پیدا کنه که خوشبختانه این ساختمان امروز افتتاح شد.
جهاد جهاد دانشگاهی همطور که خدمتون عرض کردم یک نهاد فرهنگی علمی تحقیقاتیه که در ایران خدمات خیلی خوبی هم ارائه داده و خب البته تعاریفی هم برای اهداف و برنامه‌های اونها در نظر گرفته شده. جهاد دانشگاهی در حوزه‌های پزشکی و حتی فنی مهندسی موفقیت‌های خیلی خوبی داشته. من به چند موردش اشاره می‌کنم. مثلا تولید داروهای ویژه بیماری‌های عضلانی و دیابت. این داروها میتونن در